اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
حکومت طالبان میگوید که یک هیئت عالی رتبه تعیین شده است تا در مورد گزارشات مربوط به تلفات شماری از افغانها در سرحد میان ایران و پاکستان تحقیق کند. در اعلامیه دفتر سخنگوی حکومت طالبان که دیروز 17 ماه اکتبر منتشر شد گفته شده که این هیئت شب گذشته از سوی ریاست الوزراء و ریاست ملا محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخله تعیین شد و در آن نمایندگان از وزارت دفاع ملی، امور خارجه، سرحدات و ریاست عمومی استخبارات حضور دارند تا موضوع را بررسی و گزارش خود را به مقام ریاست الوزرای طالبان ارائه کنند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شب یکشنبه حدود 300 افغان که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان بلوچستان وارد ایران شوند، در منطقه کلگان سراوان از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. در رابطه با تلفات این رویداد، گزارش‌های دو نقیز وجود دارد و منابع مستقل نیز ارقام مشخص ارائه نکردند. زلزله با قدرت 5.9 به مقیاس ریکتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، این زلزله که ناوقت شب گذشته در فاصله 60 کیلومتری فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد، تکانهای آن در تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان نیز احساس شده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک اداره زمینشناسی آلمان شدت این زلزله را 5.5 خوانده، گفته است که مرکز این زلزله در 181 کیلومتری عمق کوههای هندوکش بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارش نشده است. گذرگاه تورخم ناوقت روز چهارشنبه بر روی موترهای لاری که اموال تجارتی را به دو کشور افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهند باز شد. این مسیر از 55 روز قبل در منطقه چک پوینت بیگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد، مشاور اتاقهای تجارت پاکستان افغانستان در ننگرهار، ناوقت شب چهارشنبه طی پیام به رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکل صادرات تجار افغان و واردات به افغانستان حل خواهد شد. یکی از تصمیم‌های جرگه قومی پشتون‌ها در دره خیبر که به روز دوشنبه برگزار شد این بود که تمام راه‌ها در امتداد خط دیورند برای عبور و مرور افراد و کالا باز شوند. حکومت پاکستان به تصمیم این جرگه در رابطه با بازگشایی راه تورخم اشاره نکرده است، اما به روز چهارشنبه شماره از بزرگان قوم افریدی و کوکی خیل پس از گفتگو با علی امین گنداپور وزیر اعلای خیبر پختونخوا توافق نمودند که مسیر چک پوینت منطقه بیگیاری را باز کنند. چک پوینت منطقه بیگیاری 38 کیلومتر از تورخم فاصله دارد. طالبان 10 تن به شمول 4 زن را در ولایت‌های کابل، خوست و لغمان در محضر عام شلاق زدند. سر محکمه طالبان سه‌شنبه در بیانیه گفت این افراد را به اتهام زنا و دزدی از 30 الی 39 ضربه شلاق زدند. در این بیانیه آمده است که این افراد بر اساس جرمشان به 4 تا 6 ماه حبس نیز محکوم شده اند. طالبان پس از تسلط به قدرت در افغانستان تطبیق مجازات در محضر عام را ادامه داده و به شمول زنان تا کنون شمار زیادی از افراد را در ولایات مختلف این کشور شلاق زده اند. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی این نوع مجازات را تقبیح کرده خواهان توقف آن شده اند، اما طالبان تا کنون به این درخواست ها پاسخ مثبت نداده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. مقام‌های محلی پاکستان گفتند که با پایان اعتراضات باشندگان ایالت خیبر پختونخوا، شاهراه تورخم پشاور پس از 75 روز برای تردد موترهای باربری و اموال تجارتی باز شد. معترضان پس از دیدار علی امین گنداپور وزیر اعلای خیبر پختونخوا با بزرگان قوم افریدی و کوکی خیل در این ولایت با اعتراضشان پایان داده و در حال حاضر تردد موترها برای رفت و آمد از این مسیر باز شده است. معترضان که گفته می شود اکثرشان بیجا شدگان ساحه تیرا از مربوطات ایالت خیبر پختونخوا اند، از حکومت پاکستان می خواهند تا با آنان اجازه دهد دوباره به مناطق اصلیشان برگردند. بر بنیاد گزارش ها در نتیجه عملیات اردوی پاکستان در ساحه راجگل تیرا کم از کم 20 هزار خانواده در سالهای اخیر به مناطق دیگر بیجا شده و گفته می شود که تاکنون به این بیجا شدگان اجازه برگشت به خانه هایشان داده نشده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور خلیج فارس برای نخستین بار یک نشست مشترک را به هدف صحبت روی مسائل شرق میانه در بروکسل برگزار کردند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیته اتحادیه اروپا، چهارشنبه در سخنرانی افتتاحیه خود در این نشست بر همکاری در زمینه مسائل مهم ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین و جنگ در غزه و لبنان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انتشار یک بیانیه مشترک در این زمینه‌ها دشوار است، زیرا شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدگاه‌های متفاوت در مورد روسیه دارند. بمباران ناوقت روز پنجشنبه 17 ماه اکتبر اسرائیل بر مواضع حزب الله باعث تخریب گسترده در جنوب لبنان شده است. در این حمله اسرائیل، ساختمان‌ها تخریب و شاروال یک شهر لبنان کشته شده است. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی آن در پارلمان لبنان حضور دارند. بر اساس یک خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که یک حمله هوایی نادر اسرائیل بر شهر بندری لاتاکیا در سوریه دیروز 17 ماه اکتبر یک ذخیره اسلحه را هدف قرار داد. در مورد خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این حمله چیزی گفته نشده است. اردوی اسرائیل که در مورد این حمله تاکنون ابراز نظر نکرده، حزب الله را به انتقال اسلحه از طریق سوریه به لبنان متهم می‌کند. در همین حال ایالات متحده آمریکا گفته است که دیروز 17 ماه اکتبر تأسیسات ذخایر اسلحه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را در یمن هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. ارقام کشته شدگان در پی انفجار یک تانکر تیل در نایجیریا به بیش از 140 تن رسید. پلیس نایجیریا این ارقام را ناوقت چهارشنبه اعلام کرد و گفت حدود 50 تن دیگر به شمول کودکان و زنان در این رویداد زخم برداشتند. بر اساس گزارش دی پی ای آلمان، این رویداد پس از آن رخ داد که شمار زیادی از مردم ناوقت سه‌شنبه شب پس از حادثه یک تانکر تیل در محل رویداد جمع شده بودند. مقام‌های نایجیریایی گفتند که با وجود هشدارهای پلیس مبنی بر دوری از محل حادثه، جمعیتی از مردم به جمع‌آوری تیل پرداختند که تانکر تیل انفجار کرد. اسرائیل کشته شدن یحیی سینوار، رهبر جدید حماس را تایید کرد. مقام‌های ارشد حکومت و اردوی اسرائیل دیروز پنجشنبه 17 ماه اکتبر کشته شدن یحیی سینوار، رهبر جدید گروه حماس را در عملیات نظامیان اسرائیلی تایید نمودند. ابتدا اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، با نشر بیانیه کوتاه گفت یحیی سینوار قاتل عام که مسئول کشتار جمعی و قصاوت‌های 7 اکتبر بود، امروز توسط نیروهای دفاعی اسرائیل کشته شد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، پس از تایید خبر کشته شدن سینوار، در یک پیام ویدیویی به زبان عبری به ساکنان غزه گفت: حال در برابرتان ایستادم تا اعلام کنم که یحیی سینوار حذف شده است. وزارت صحت غزه بدون تفکیک جنگجویان از غیر نظامیان گفته است که تاکنون 42438 نفر در اثر حملات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه کشته شده و ده ها هزار نفر دیگر زخمی شده اند. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، یحیی سینوار به صفت رهبر حماس جانشین وی شد. اسرائیل مدعی است که سینوار در راه حمله مرگبار 7 اکتبر گذشته بر اسرائیل بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 2.8 میلیارد نفر در سراسر جهان قادر به خرید مواد غذایی سالم نیستند. رژیم های غذایی ناسالم عامل اصلی همه اشکال سوء تغذیه را در کشورهای مختلف جهان تشکیل می‌دهد. همکار ما وکیل احمد احساس روی تأثیرات و عوامل عدم مسئولیت غذایی گزارش تهیه کرده است که به توجه می‌رسد.
اینها برای سیر کردن شکم خود در میان زباله‌ها و پسمانده غذای دیگران در جستجوی غذا هستند. این در حالی است که سازمان جهانی غذا در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که 2.8 میلیارد نفر از امنیت غذایی برخوردار نیستند.
در مجموع اکثر کشورها دسترسی دوامدار و مسئولیت غذایی و به مواد درست غذایی ندارند. اکثر وقت بنابر مسائل جنگ، بنابر مسائل سیاسی، رابندی، بندش سرحدها بین کشورها، ای باعث میشه که همو هر برنامه و هر پلانی که تطبیق شده باشه تا یک مدت زمان به خاطر مسئولیت غذایی، بنابر مسائل سیاسی و بنابر مسائل بی‌ثباتی همو دوام را قطع بکنه.
برنامه جهانی غذایی ملل متحد در گزارش خود میگوید که 733 میلیون نفر که حدود 9.1% از جمعیت جهان را تشکیل میدهد از گرسنگی رنج میبرند. بر اساس همین گزارش 25 کشور در جهان در معرض خطر جدی قرار دارند و وضعیت آنها را به وخامت می رود. افزایش قیمت مواد غذایی سبب دیگری از بلند رفتن نرخ گرسنگی در جهان می شود که خانواده ها و جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد.
کاهش در میزان دریافت مواد غذایی است که زیر عنوان اندرنوتریشن مورد بحث قرار می گیرد و متاسفانه این بیماری در جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی فقیرتر هستند و اینا مواد غذایی کامل و پرکالری را دریافت نمی‌کنن، در جامعه بیشتر دیده میشه.
بر اساس برآوردهایی که ملل متحد در سراسر جهان انجام داده است، روزانه معادل 1 میلیارد وعده غذایی دور ریخته می‌شود.
کشورهایی هستند که امکانات بسیار زیاد دارند، ولی در پهلویشان، در همسایگیشان، در نزدیکیشان، در منطقه کشورهایی هم وجود دارد که در اونجا میلیون ها انسانی هستند که در فقر زندگی میکنند.
با این حال امروزه بسیاری از مردم از گرسنگی رنج میبرند و قادر به تهیه رژیمای غذایی سالم نیستند. اصلا رژیم غذایی چی هست و چگونه باید افراد تغذیه شوند؟
برای داشتن یک رژیم غذایی عالی و متوازن ما باید یک برنامه صحیح غذایی داشته باشیم که دو از غذاهای متنوع استفاده بکنیم، در کنار ازی از میوه‌جات استفاده بکنیم، از لبنیات استفاده بکنیم.
در بعضی از کشورها به دلایل مختلف مواد غذایی که تولید می شود از کیفیت خوب و عالی برخوردار نیستند. اکنون سوال اصلی اینجاست که آیا عدالت غذایی در جهان حاکم است و آیا اتباع همه کشورها دسترسی یکسان به مواد غذایی دارند؟ به اساس گزارش ملل متحد در افغانستان بیش از 12 میلیون نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. آیا در افغانستان مواد خوراکی کافی وجود دارد و آیا موادی که تولید می شود از لحاظ صحی و داشتن پروتئین ها برای تغذیه مناسب است؟
دولت هایی که قبلا بودن یا حال هستند یا مثلا تجارایی که کار می کنند یا حتی موسساتی که کار می کنند، محور توجه زینایی است که امی مواد غذایی که در افغانستان تولید می شه به همان شکلی که است، بدون از اینکه سر مسائل پروتئینی و سر مسائل تغذیه زیادتر فکر بکنن، کوشش میکنن که همین مواد به شکل از اشکال به بازار عرضه شود.
در این حال پیش بینی می شود که در سال 2030 میلادی تعداد افرادی که دچار سوء تغذیه مزمن می باشند به 582 میلیون نفر خواهد رسید و نیمی از این افراد در آفریقا زندگی می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مدافعان حقوق بشر، مقامات و سیاستمداران افغان گزارش‌های مبنی بر گلوله‌باری نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان را به شدت محکوم کرده و خواهان تحقیقات شفاف و مجازات عاملان آن شدند. همکارم سحر عظیمی با محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ژنو ملل متحد صحبت انجام داده است که به توجه می رسد.
حسن کاظم قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروزی گزارش رد کرده. یافتهایی که شما تاکنون داشتید در رابطه چی بوده؟
متاسفانه که خبری که از دیروز تا امروز در رسانه‌ها میگرده خبری خیلی ناگوار و متاسفانه نتیجه یک وضعیت که افغانستان تمام تقریبا اگر دقیق شویم اکثریت مطلق نفوس افغانستان از فضای حاکم در اون کشور است به وجد آمدن و هر فرصتی را از این که چطور رهایی پیدا بکنن استفاده میکنن. امیدوار هستم که تحقیقات جدی در این مورد صورت بگیرد تا معلوم شود. امیدوار هستم که دروغ باشه یک پروپاگندایی که امروز بازی این خبر بیشتر بلند شده ما دیروز این موضوع را در نشست کمیته اجرایی کمیساری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد در حالی که کمیشنر عالی حضور داشت و نمایندگان کشورهای همسایه ما نماینده ایران و نماینده پاکستان حضور داشتند با صراحت بیان کردیم و خواستار تحقیقات جدی شدیم تا به این موضوع پیگیری صورت بگیره. مطمئن هستم که جوانب مختلف از جمله کمیساری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد و دولت که فعلا زیر اتهام است در این مورد تحقیقات خواهند کرد و همون قسمی که در خبر شما هم آمد، من فکر میکنم که نماینده ایران در مورد افغانستان در این مورد گفته که ما با یک تعداد از کسایی که زیده اخل هستن به صورت مستقیم در تماس هستم و از صدقی خبر تایید نکردم.
بله، یک طرف این معامله هم طالبان هستن. طالبان یک هیئت را بر تحقیق در مورد گزارش های گلاباری بر مهاجرین افغان موظف کردن. تا چقدر شما نسبت به تحقیقات هیئت طالبان خوشبین هستین و در رابطه با موضوع سازمان ملل و ای که شما تا امروز چی کار کردین، شما تا حد معلومات دادین، اما مشخصا به خاطر مهاجرین و پناهجویان خارج از افغانستان چه موارد پیشگیرانه را شما پیشنهاد میکنین؟
خب من فکر میکنم که طالبا یعنی کارهایی که طالبا انجام میتن روی از او باور کردن و بر از او تکیه کردن یک چیز است که نمیشه و زیاد روش تکیه کرد. من فکر میکنم طالب بهتر از تحقیق بکنه که چرا به این سرحد مردم افغانستان در حال فرار هستن با وصف همه این مشکلاتی که در مسیر متوجهشان است، بهتر از دو مورد یک تحقیق بکنن و پیدا بکنن عوامل ازیره که چرا 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگست 2021 خود را مجبور فکر میکنن که کشور را ترک بکنن، در حالی که ادعایشان نیست که در این کشور صلح به میان آمده و جنگ‌هایی که قبل از آگست 2021 بود دیگه وجود نداره. از اون لحاظ من فکر میکنم بهتر است که موضوع اصلی تحقیق حیات طالبا بیشتر تمرکزش روی فرار مردم از و گریزشان از وطن باشد. اما این موضوع مطمئن استم که از طرف دولت ایران و به همین ترتیب از طرف جوانب ذی‌دخل بین المللی به شمول میکانیزم های نظارتی شورای حقوق بشر زیر تمرکز و فوکس قرار داره و ما شما به نزدیکی در مورد صحت و سقمش بیشتر خواهیم شنید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به آلمان سفر می کند. این سفر دقیقاً یک هفته دیرتر از زمان تعیین شده پس از آن صورت می گیرد که طوفان میلتون هفته گذشته رئیس جمهور بایدن را از سفر باز داشت. این در حال است که هم بایدن و هم رهبر آلمان با فشار فزاینده در مورد حمایتشان از اوکراین روبرو هستند. هر دو رهبر اخیراً بسته های جدید امنیتی را برای اوکراین اعلام کردند. انیتا پاول خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که جزئیات آن را از من فرخنده پیمانی می شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این هفته برنامه خود را برای بازدید از آلمان جهت بحث در مورد مسائل فوری در مورد اوکراین و سایر موضوعات عملی می کند. از سوی دیگر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان بر اهمیت این سفر یک روزه تاکید کرده و از روابط آلمان و ایالات متحده تمجید کرد. این در حال است که اوکراین در صدر دستور کار این دو رهبر قرار دارد، به طوری که قصر سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که بایدن یک بسته کمکی امنیتی 425 میلیون دلاری دیگر را به اوکراین اعلام کرد.
رئیس جمهور به این سفر شدیداً باور داشت. این سفر در مورد یکی از شرکای ما متحدانی که قطعا در مشارکت در دفاع از اوکراین استوار بوده است و رئیس جمهور واقعا میخواست مطمئن شود که با آلمان میرود و مستقیما از صدراعظم شولتز تشکری میکند.
رئیس جمهور بایدن قصد داشت هفته گذشته به برلین سفر کند، اما طوفان میلتون در امریکا برنامه های او را برهم زد و او را مجبور کرد که جلسه درباره امنیت اوکراین را نیز به صورت مجازی برگزار کند. شولتز هفته گذشته با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد تا برنامه پنجگانه او را برای پیروزی که شامل دعوت به ناتو قبل از پایان جنگ است بشنود. آقای زلنسکی این برنامه را روز چهارشنبه به پارلمان خود ارائه کرد.
این برنامه به مسابقه پل برای برگزاری یک اجلاس صلح سازنده که واقعا به جنگ پایان می‌دهد می باشد. این برنامه جایگزین ابتکار صلح ما نیست، بلکه به تقویت موضع اوکراین برای نزدیک کردن صلح کمک می کند. ما می توانیم این هدف را از طریق همکاری با همه شرکای خود به دست بیاوریم. ما روی حمایت آلمان حساب می کنیم.
منشی عمومی جدید ناتو با اشاره به عضویت احتمالی اوکراین گفت که این کشور ممکن روز عضو ناتو شود.
اتحاد ایران، روسیه، چین و کره شمالی اگر بخواهید آن را این گونه بنامید بسیار خطرناک است و نمی توانیم تظاهر کنیم که این مسئله نیست. ما باید اقدامات مانند تقویت ناتو، تقویت اتحادیه اروپا، تقویت روابط دو جانبه و اطمینان از این که ولادیمیر پوتین در اوکراین پیروز نمی شود را انجام دهیم.
تحلیلگران می گویند این سفر می تواند برای آینده اوکراین مهم باشد. هر دو رهبر در حال حاضر با چالش‌های سیاسی از گروه‌های راستگرا که از حمایت دولت‌هایشان از اوکراین و اسرائیل انتقاد می‌کنند روبرو هستند. بازدید این دو رهبر در زمان حساس صورت می‌گیرد. هر دو رهبر به خوبی می‌دانند که چگونه جنگ‌های قرن گذشته سرنوشت و آینده ملت‌هایشان را تحت تأثیر قرار داده است. و حالا این دو مرد باید با هم یکجا تلاش کنند تا اطمینان حاصل کنند که جهان بار دیگر در کام جنگ دیگری فرو نمی‌رود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات های فلوریدا، کارولینای شمالی و جورجیا در ایالات متحده امریکا با پیامدهای دو طوفان بزرگ صدها نفر را کشته و ده ها میلیارد خسارت را به بار آورده است دست و پنجه نرم می کنند. در حالی که کمتر از 3 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و رقابت میان دو نامزد بسیار تنگاتنگ جریان دارد، پتی ویتکوارا از قصر سفید گزارش در مورد چگونگی تاثیر طوفان بر رای گیری در این ایالت ها دارد که برگردان آن را میر عبدالقدیر مشرف به توجه می رساند.
ایالت هایی که در اواخر ماه سپتامبر به شدت تحت تاثیر طوفان هلن و میلتون قرار گرفتند، در تلاشند با برق رسانی به بیشتر مناطق و بازسازی مخروبه ها به حالت عادی برگردند. جو بایدن جمهوری ایالات متحده در اول این هفته از مناطق آسیب دیده در فلوریدا بازدید کرد و مردم را تشویق نمود تا دور هم جمع شوند.
نه به عنوان دموکرات یا جمهوری خواه، بلکه به عنوان امریکایی، امریکایی هایی که به کمک نیاز دارند و امریکایی هایی که اگر در شرایط مشابه می بودند با شما نیز کمک می کردند.
جدا کردن پاسخگویی به طوفان از سیاستی که آن را احاطه کرده است دشوار می باشد. بررسی ها نشان می دهد که وقت حکومت فدرال با کمک رسانی در حادثات طبیعی وارد عمل می شود، رای دهندگان به حزب رئیس جمهور امتیاز می دهند و در صورت عدم انجام آن، آنها را توبیخ می کنند. کاملا هریس، نامزد دموکرات ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور کنونی ایالات متحده، تلاش های اداره بایدن را برجسته کرده است.
من با مقامات ایالتی محلی ام از جمهوری خواه و دموکرات صحبت کردم تا با آنها اطلاع دهم که در هر مرحله از راهی که بهبود و بازسازی می کنید با شما خواهیم بود.
این در حال است که دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه هریس معلومات نادرست درباره پاسخدهی حکومت فدرال منتشر کرده و مدعی شده است که حکومت از کمک کردن به مناطق جمهوری خواه اجتناب کرده و بودجه امدادی را برای کمک به مهاجران غیر قانونی مصرف کرده است.
The federal government on the other hand has not done what you're supposed to be doing.
دیگر حکومت فدرال کاری را که شما باید انجام دهید، خاصتاً در مورد کارولینا شمالی، انجام نداده است. آنها به آن مردم اجازه دادند که به ناحق رنج ببرند.
فصل طوفان‌های اقیانوس اطلس در ماه‌های قبل از انتخابات ماه نوامبر به اوج خود می‌رسد. برای چندین دهه مقامات حوادث غیر مترقبه را در برنامه‌ریزی انتخابات خود گنجانده‌اند، اما اکنون باید با اطلاعات نادرست نیز مقابله کنند.
Well, I think that's the biggest challenge that election officials in particular are facing right now in the aftermath of these hurricanes.
این بزرگترین آزمون است که به طور خاص مقامات انتخاباتی در حال حاضر پس از این طوفان‌ها با آن مواجه هستند. زیرا در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم که مردم ادعاهای وحشیانه در مورد توانایی رای دهندگان در رای دهی تأثیری که طوفان‌ها بر مردم داشت مطرح می‌کنند. انتخابات و به همین دلیل رای گیری در حال حاضر برگزار نخواهد شد. بنابراین ما واقعا رای دهندگان را تشویق میکنیم که به منابع قابل اعتماد مراجعه کنند.
در کنار سیاست، با توجه به غیر قابل دسترس بودن برخی جاده ها، آسیب دیدن ساختمان ها و مردمی که مشغول بازسازی زندگی خود هستند، مشارکت رای دهندگان ممکن است کمتر باشد. خسارت طوفان همچنین میتواند بر برنامه‌های مردم برای رای دادن از طریق پست تاثیر بگذارد که در برخی ایالت‌ها مجاز است. تقریبا همه ایالت‌ها نوع رای‌گیری زودهنگام را ارائه می‌دهند. حتی بدون عوارض طبیعی مقامات و فعالان مردم را تشویق کردند که این گزینه را انتخاب کنند.
It gives you more dates to cast your ballot instead of being beholden to election day only.
این به شما فرصت‌های بیشتری می‌بخشد تا رأی خود را به صندوق بیاندازید به جای اینکه صرف بر روز انتخابات موکول شوید، زیرا هیچ کس واقعاً نمی‌تواند پیش بینی کند که آیا طوفان بزرگ دیگری بر منطقه ما تأثیر می‌گذارد یا نوع دیگری از بحران محیط زیستی که ممکن است توانایی ما را برای رأی دهی در اینجا در جورجیا تحت تأثیر قرار دهد.
با قریب الوقوع بودن رقابت انتخاباتی در دو ایالت متأثر از طوفان، جورجیا و کارولینای شمالی، مقامات در برخی از ولسوالی‌ها به مردم اجازه دادند که انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند تا مردم بتوانند به خوبی رای دهند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
رهبران حکومت تازه منتخب شده ایالت جمو و کشمیر تحت کنترل هند چهارشنبه اولین بار از زمانی که هند خودمختاری محدود این منطقه را در سال 2019 سلب کرد سوگند وفاداری یاد کردند. محیط الاسلام از سرینگر گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
عمر عبدالله روز چهارشنبه همراه با 5 تن از اعضای کابینه‌اش به عنوان وزیر اعلی ایالت جمو و کشمیر سوگند وفاداری یاد کرد. حزب کنفرانس ملی عبدالله در انتخابات محلی این ماه بیشتر از حزب حاکم بهاراتا جنتای صدر اعظم هند، اولین بار از زمانی که حکومت هند 5 سال پیش نیمه خودمختاری منطقه را لغو کرد، کرسی های بیشتری را به دست آورد. قلمرو مورد مناقشه همالیایی جمهور و کشمیر همچنان دارای اختیارات محدود خواهد بود و حاکم منصوب شده توسط هند سلطه نهایی را حفظ می کند. مزمل مقبول تحلیلگر سیاسی می گوید
People from the both the provinces, Jammu as well as Kashmir, don't want to see the peace deal wagon to continue.
مردم از هر دو ولایت جمو و کشمیر میخواهند صلح را ببینند. مردم نیست و حد زیاد انتظار دارند که باید از سوی دفتر وزیر اعلی حمایت گسترده صورت گیرد و بدون حمایت آن حکومت فعلی نمیتواند به درستی عمل کند.
حزب ملی گرای هندوی بی جی پی بر ریاست نریندرا مودی صدر اعظم هند بهترین کمپاین انتخاباتی خود را در جمو به نمایش گذاشت و این نگرانی را با وجود آورد که حکومت جدید ممکن است نیازهای آن منطقه را نادیده بگیرد. برخی حتی از جدایی جمو از کشمیر صحبت کردند. اما زمانی که عبدالله نامزدهای منطقه جمو را برای پر کردن 3 مقام از 5 مقام حکومتی منطقه‌ای از جمله معاون وزیر اعلی انتخاب کرد، این نگرانی ها برطرف شد. گیتان سنگ ساکن جمو میگوید
Omar Abdullah and Farooq Abdullah have proven to be secular.
Omar Abdullah va Farooq Abdullah reis-e konferans milli sabit kardand ke rehbaran ghair mazhabi yak hizb ghair mazhabi and ke refah-e mardom az hame masaheb az jumla hinduha, musalmanha, sikha va digaran ra dar aulaviyat qarar midahand.
در حالی که جموع و کشمیر برای اولین بار در 5 سال گذشته دارای قوای مقننه منطقه‌ای خواهد بود، اما همچنان یک قلمرو اتحادی است که در آن وزیر اعلی فقط بر حکومت محلی اختیار خواهد داشت و سایر امور در دست معاون و باقی میماند. افراجان سخنگوی کنفرانس ملی میگوید:
This is a government, a powerful government that has been chosen by
این یک حکومت قدرتمند است که توسط میلیون ها تن از مردم جموں و کشمیر انتخاب شده است. این یک دولت غیر مذهبی لیبرال است که میستد و میگوید ما اینجا هستیم تا برای دموکراسی بیستیم، ما اینجا هستیم تا از آن دفاع کنیم. مردم جموں و کشمیر و این قانون غیر انتخابی شخص نامزد شده که توسط شخص دیگر انتخاب می شود، این سیستم باید پایان یابد.
شرکای ائتلاف حزب کنفرانس ملی، کانگرس ملی هند از عضویت در حکومت جدید خودداری کردند، زیرا ایالت جموں و کشمیر آن طوری که حکومت هند وعده داده بود بازسازی نشده است.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده